بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شبت که من قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشم مطلبی رو عرض بکنم خدمت دوستان، و اون مطلب اینه که فقه ما و کلام ما طبق اون چه که من در جای دیگری تصویر کردم برای پاسخگویی به نیازهای امروز نیاز به تحولاتی داره که ریشه در همین فقه سنتی داره، اما با نگاه و پردازش‌های جدید و ورود به قلمروهای جدید. بخش کلامش رو الان کار ندارم. درباره فقه عرض شود که اونی که انتظار میره از ورود دوستانی در عرصه‌های جدید فقهی این است که استخوانبندی اصولی و فقهیشون به همون مفهوم سنتی واقعا یک استخوانبندی درست و قوی باشه، و بعد بر اساس اون و همراه با اون در این بحث ها وارد بشن. ولذا اونی که ما حالا بحث میکنم از سابق شروع کردیم در بحث فقه و تربیه و در چند قلم روی دیگه، واقعا علاقه من این نیست و صحیح هم نیست که این بحث ها رو به صورت یه بحث حالا دم دستی و مثلا اینجوری باش برخورد بکنیم. این نیست واقعا، یعنی اونی که امروز حوزه بهش نیاز داره اینه که با همون عمق صاحب جواهر شیخ انصاری بزرگانمون، همون که میگم این اون نمیگم، خب ما همه کوچکتر از اون هستیم، با عمق بالا واقعا افراد وارد تو این قلمروهای جدید بشن. این ضرورته. ولذا دوستان حداقل خواهشم اینه که اونایی که یک آمادگی جدی دارن، که الحمدلله حداقل تعدادی رو من میشناسم این آمادگی جدی دارید، ورودتون در این مباحث ورود ان اجتهادن باشه و با سرمایه تفکر اجتهادی باشه. این اون چیزیست که مقصوده و ارزش داره واقعا در این بحث ها. ما الان ارشاد که اخیرا تو چند قلم روی دیگه هم با دوستان تو جلسات طراحی کردیم، همش مشمول این حکمه. مثلا ما فقه العقیده میگیم یک کار نویست که باید در حوزه پای ریزی بشه، و مفهوم فقه العقیده این است که کلام از یک سلسله عقائدی به لحاظ ثبوت یا نفی بحث میکنه، اما همه اونها از لحاظ این که از نظر فقهی باید بشه ملتزم بود، شناخت و اعتقاد پیدا کرده، یا مستحبه، یا چه نوع وجوبی داره، چه نوع استحبابی داره یا جایزه، با منظر از منظر فقهی و با محمول فقهی آدم باید مواجه با این اعتقادات بشه. این کار به این شکل نشده. یا در اخلاق باز فقه الاخلاق داریم که در فقه الاخلاق بحث اینه که این فضائل و رذائلی که در اخلاق به عنوان خوبی و بدی و با آثار و مضرات و منافعش بحث میشه، اینا کدامش واجبه که انسان کسب بکنه، کدامش مستحبه، کدامش حرامه. این نگاه فقهی به حوزه اخلاق و با محمول فقهی به حوزه اخلاق، صفات و رفتارهای فقهی، یه چیزیست که نیاز به کار فقهی داره که منظم انجام نشده، پراکنده است در فقه. و یکیش هم همون بحثای تربیته که حالا بحثای فعلی ماست، یکیش هم بحثای اداری و سازمانی و مدیریته. این چهار تا حوزه و یکی هم روابط میان فردیست. این پنج تا حوزه جدید فقهیست که عرض شد که همش نیاز امروزم هست و بایدم بهش پرداخت. عرض میکنم فقه العقیده، فقه الاخلاق، فقه التربیه، فقه الاداره یعنی فقه مدیریت، و فقه العلاقات شخصیه یا روابط شخصی، فقه روابط شخصی، بله؟ روابط شخصی در جامعه آره، میخوام روابط دولت ها اونا رو نگیره، روابط اجتماعی و میان اشخاص، فقه قضایی، فقه سیاسی، فقه اینا کم و بیش بحث شده، گرچه اونام نیاز به کار داره، ولی این پنج تا قلمروی جدیده. تو تو البته تو حوزه‌های طبیعی اونم که بریم مثل فقه عرض شود که فقه پزشکی هنوز خب یه کارایی شده، خیلی جای کار داره. فقه محیط زیست تو دنیای امروز خیلی جای کار داره. اما پرداختن به این امور نیاز به آدمایی داره که واقعا اهل فقه باشن، اهل اصول باشن. بلذا به این امر حتما دوستان توجه داشته باشید که کار باید کار عمیق و درستی باشه و به هر حال یک پایه‌های نوعی است که اینها ریخته میشه و در آینده میتونه خیلی اثرگذار باشه. خب اما برگردیم به بحث خودمون. در بحث ما عرض کردیم که آیه سومین آیه‌ای که در وظایف آموزشی تربیتی خانواده مورد بحث هست و ما این آیات را در بحث‌های تربیتی به معنای خاص دیگه تکرار نمی‌کنیم، به همینجا ارجاع میدیم. سومین آیه، آیه عرض شود که این که از دست رفت آیشه متن سوره، حالا اومد متن سوره، آیشو چجوری بزنیم بیاد؟ اختیارات این رفتن به آیه. خیلی خیلی خوب، شماره 232 بود. بله اومد آیه دیگه. بله عرض شود که آیه 232 هست که یا 33، من یک بار این آیه شریفه سومین آیه در وظایف تربیتی و آموزشی خانواده، آیه شریفه که خوندیم این بود که والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. این یک اصل در آیه که خودش در تفسیر و آیات الاحکام بحثای زیادی راجبش شده، ما طبعا نمیخوایم وارد اون بشیم. اینجا هم از مواردی است که یک جمله خبریه در مقام انشاء به کار رفته، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران دو سال کامل به فرزندانشان شیر میدهند. مقصود اینه این که یعنی باید شیر بدن. جمله خبریه است که در مقام بحث به کار رفت. ظاهر اولیه آیه وجوبه، اما به قرائن مختلفی حمله بر استحباب شده که مهمترینش اینه که خود آیه می‌فرماد لمن اراد ان یتم الرضاعه، لمن اراد ان یتم الرضاعه. این جمله افاده این میکنه که الزامی نیست. اگر کسی میخواد حق شیردهی رو خوب ادا بکنه، یرزعن اولادهن حولین کاملین، ولذا این وجوب را جمله خبریه است که در مقام انشاء به کار رفته، به معنای بعث الزامی نیست. گفتیم جمله خبریه در اصول وقتی که در مقام بعث به کار بره، ظهور اولیش در وجوبه، بلکه ابلغ و آکد و آکده در وجوبه، که این ابلغیتش ما خدشه کردیم در متون روایات، ولی در قرآن ممکنه باشه. قرآن یک اشاراتی بیش از اون داره. عرض شود که این هست، اما گاهی هم هست که جمله خبریه در بحث ندبی به کار میره با قرائن خاص. این آیه مصداق جایی است که جمله خبریه در وجوب به کار نرفته، در بحث ندبی به کار رفته. و قرینه بر حمل این جمله خبریه بر بحث ندبی نه بر بحث وجوبی، قرائن داخلی و خارجیه. داخلیش خود آیه شریف است، لمن اراد ان یتم الرضاعه. حکم الزامی هیچ وقت به اراده طرف معلق نمی کند. این که میگه هر که میخواد کامل شیر بده این کار انجام بده، یعنی خوب انجام بگیره، واجب نیست. بعد ادله خارجی هم البته داریم که این ارضاء حولین کاملین واجب نیست، ترغیب مؤکد شده. و البته خب این شیردهی که هم بوده تغذیه اون مهمه که امروز هم بعد از اینکه دوره پزشکی خیلی به این امر توجه نمیکرد، الان بازگشت جدی به اون آثار فوق العاده مهم پزشکی شیردهی دارن. و از اون مهمترش تقویت اون القاهای عاطفی و روحی است که و پیوندهای روحی است که در اینجا مقصود هست و قرآن هم این تأکید داره. و گویا قرآن می‌فرماد که یعنی استحبابش منتها استحباب مؤکده، یعنی اول میگه که یرزین اولادهن حولین کامله، این گویا واجبه، بعد گویا تخفیف داده لمن اراد ان یتم الرضا، یعنی دلالت میکنه این بر بعث ندبی مؤکد. از روایات هم خود آیه میشه اینو بفهمونه، از روایات هم اینو میفهمونه. پس این یک حکمه که در آیه آمده که حکم اول آیه است، استحباب مؤکد شیردهی دو سال کامل به عرشبت که مناسبات حکم موضوع و با اولویت یا الغای خصوصیت استحباب اصل شیردهی هم محلوم میشه، ولون که به حد کامل نباشه دا. اینم حکم دومه که مدلول التزامی آیه است، شیردهی کامل مستحب مؤکده و طبعا معلوم میشه که اصل شیردهی هم یک امر مندوب و موردی چه هست. اینو البته هر دو از خود آیه استفاده میشه، دلیل نوایی اون هم داره که در کتاب نکاح همون بحث رضاع آمده. این دو حکمی است که در آغاز از آیه استفاده میشه. بعد حکم فراز بعدی که عرض شود که حکم دیگری رو میرسونه اینه، این یک فرازه که دو تا حکم میرسونه. فراز دوم و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، عرض شود که مولود له یعنی زوج، اونی که بچه برای او متولد شده، بر زوج هست و مرد واجب است که نفقه بده و پوشش پوشاک و نفقه و خوراک و پوشاک که همان نفقه هست را به نحو مناسبی برای زنان بارده فراهم بکنه. زنان شیرده، زنانی که دارن شیر میدهن به بچه او، نفقه اونها که رزق و کسوت باشه در حد شناخته شده و متعارف عرفی و عقلایی، این وظیفه اوست. اینم تکلیف دومه، این تکلیف الزامی است در قالب همون لله علی الناس جلبیت یا علی المولود له رزقهنه، یکی از اون 8 ترکیب جدیدی که ما در اصول تو همین چند روز قبل بحث میکردیم که افاده وجوب میکنه ولو امر نیست، یکیش همینه که علی المولوده با علا که میاد یعنی این بر ذمه او قرار گرفته، عرض شود که مولود له رزقهنه و کسوتهنه بالمعروف، مثل این که میگه حالا اونجا داره لله علی الناس یا و فی اموالهم حق السائل والمحروم یا کتب علیکم الصیام، حالا این با همه اونا متفاوته، به هر حال علا داره دیگه، علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، در حد متعارف و پسندیده و مناسب وظیفه او نفقه این زنی است که شیر میده و اطلاق هم داره این، چه حالا هم اون جمله فراز اول هم این فراز دوم، چه در حال زوجیت باشه یا بعد از طلاق باشه، تا وقتی که شیر میده خب این نفقه هست. این هم حکم بعدی است که فراز بعدی، فراز بعدی اینو حالا مقدمه بحثمون هست، فراز بعدی لا تکلف نفس الا وسعها هست. این لا تکلف نفس الا وسعها هم یه قاعده کلی که همون عرض شود که تکلیف به قدر طاقه هست و عدم التکلیف فوق قدرت و طاعت عرفی یا رفع حرج و این هاست، چیز حرجی و عرض شود که مشقت بار را خداوند قرار نمیده، اینم قاعده نفی حرج و نفی تکلیف فوق حق طاقته. البته ما دو تا قاعده داریم، اینو یادتون باشه، یکی قاعده داریم تکلیف به ما لا یطاق، یکی هم داریم نفی حرج. معمولا تکلیف ما لا یطاق رو حمله بر اونی میکنن که لا یطاق و عقلن، اونی که عقلن اصلا توانش کسی نداره. نفی حرج نسبت به چیزاییست که سختی داره، یعنی توان عقلی هست ولی توان عرفی متعارف وجود نداره. این دوتا قاعده است. این لا تکلف نفس الا وسعها هر دو را میگیره. اون ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج ممکنه بگیم که حرج فقط دومی را میگیره، ولی این بعید نیست که هر دو را بگیره. پس دو قاعده داریم از قواعد فقهی، یکی عرض شود که قبح تکلیف به ما لا یطاق، که این قاعده هم فقهی است و به نحوی هم بحث کلامی است، چیزی که تا قدرت عقلی بر اون نیست. عرض شود که مثل پریدن با بال، چیزی که کسی که بال نداره با فرض اینکه بال نداره با بال نمیتونه بپره، این تکلیف عقلی نیست، این تکلیف به ما لا یطاقه، که در هم کلام یک اصل مهمه و بحثایی برش مترتب شده، تو فقه هم به هر حال قاعده فقهی است. قاعده دوم قاعده نفی حرجه، لن یجعل الله فی الدین من حرج، یعنی تکالیف حرجی و دشوار رو خدا قرار نداده. عرض شود که شریعت شما شریعت سمحه سهله است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کار دشوار رو به شما قرار نداده. بله بله، یعنی نمیتونه به ایست نماز بخونه، مثلا نمیتونه به ایست نماز بخونه، خیلی با زحمت میتونه، ولی چنان سرش گیج میره و وضعشی داره که خب خیلی واقعا عرفن کار سختیه، میگه نه انجام نده، محال نیست، امکانش هست ولی کار دشواریه. خب اینم دو قاعده که تو اون دو تا تعبیر اینا از هم جداست، تکلیف مال و یتاق یه چیزیست، نفی حرج چیز دیگریست با درجه تفاوتی که عرض کردم، عدم قدرت عقلی یا عدم توان عرفی. این آیه که شبیهش شد جای دیگه قرآنم باشه، لا تکلف نفسون الا وسعهاست، این هر دو رو میگیره، انسانی بیش از وسع او مورد تکلیف قرار نمیگیره، یعنی وسع عادی مبنای تکلیفه. پس وسع خارج از متعارف، چه وسع عرفی باشه چه عدم وسع عرفی باشه چه عدم وسع عقلی باشه، هر دو در این آیه می گنجه. اون تو البته بیشتر ناظر به همون وسع عرفی اونهاست در اینجا دیگه، بنابراین اینم حالا بعید نیست که اطلاع داشته باشه، اگرم نباشه حالا ممکنه کسی هم بگه که نه این ناظر به همون قاعده نفی حرجه، هر دوش هست، احتمالش بعید نیست که عام باشه. در هر حال قدر مسلم اینه که این همون لن یجعل الله فی الدین من حرج رو داره میگه این آیه. اینجا ببینید از اونجایی است که سیاق نمیاد تخصیص بزنه، لا تکلف نفس الا وسع، آیه قاعده کلی است، تو همه احکام همینطوره، منتها این قاعده کلی رو بر مصداق اینجا تطبیق داده. مصداق این چیه؟ اون نفقه زن شیرده هست، میگه این مرد باید به زنی که به مادری که داره به بچه او شیر میده نفقه او رو بده، حتی اگر طلاق داده، ولی لا تکلف نفس الا وسعها، تا اندازه‌ای که میتونه. اگر مرد فقیری است و نمیتواند این نفقه رو تامین بکنه دیگه لا تکلف نفس الا وسعها. اینم یه قاعده فراز سوم، یک یا دو قاعده مهم فقهی رو بیان میکنه و تطبیقش هم بر بحث نفقه زن در دوره شیردهی است. اینم فراز بعدی آیه شریفه. نه نه، این میخوام بگم قاعده کلی است، موردش همون عدم طاقت عرفی است، مورد اونه، تو مورد مخصص نیست. اینم فراز سوم که باز یه قاعده کلی رو ذکر میکنه. پس فراز اول در باب شیردهی حکم استحباب مؤکد شیردهی کامل بود، شیردهی و شیردهی کامل بود که حکم استحبابی بود. فراز دوم عرض شود که وجوب نفقه بود که حکم الزامی بود در دوره شیردهی، که اینو البته در روایات هم هست ولی خدا آیه هم اینو افاده میکنه. فراز سوم یه قاعده کلیست که همون قاعده نفی حرج یا قاعده عامی که نفی فوق طاقت عرفیه، چه حالا عدم طاقت عقلی باشه یا عدم طاقت عرفی باشه، قدر متیقنش همون قاعده نفی حرج که مفصلم در فقه بحث شده. اینم فراز سوم آیه 233 بقره. و اما فراز چهارم که به بحث ما نزدیک میشه اینه، مرتبط میشه اینه، لا تضار یا لا تضار رو، هر دوش قرائت شده، والدتون به ولدها ولا مولود له به ولدهی، لا تزار والدتون یا لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولدهی. این آیه شریفه بهش تمسک شده گاهی برای این که همون وظایف تربیتی آموزشی فرزند، مثل آیه و انفسکم و اهلیکم و مثل آیه و اعتمروا بینکم به معروف. عرض شود که در این آیه شریف هم جهاتی از بحث هست که حالا من می‌نویسم. این سومین آیه است، آیه سوم، لا تدار والدتون والدتون به ولدها ولا مولودون له به ولده. این آیه شریفه جهاتی از بحث داره که یکیش اون عرض شود که یک بحثش در لا تزاره. این لا تزار دو جور خونده شده، گاهی اینجوری خونده شده گاهی هم ا خونده شده. عرض شود که خب لا تزار از نظر صیغه‌اش و اینکه نفیه یا نهیه، اگر لا تزار رو باشه این صیغه نفیه، توجه کردید، از باب مفاعله. اگر لا تزار ره باشه نهیه، توجه کردید، این یک جهت. منتها اگر لا تزار ره باشه که خب نهیه و نهیم نهیه اصل در نهیم تحریمیست و مفید یک حکم تحریمیست. اگر لا تزار رو هم باشه و نفی باشه، باز در اینجا عرض شود جمله خبریه است و جمله نافی خبریه نافیه است که در مقام زجره. شاهدش هم اینه که نمیشه خبر دادن از اینکه در عالم خارج کسی ضرر نمیزنه خبر کذبه، برای اینکه خیلی وقتا ضرر میزنن خبر نمیده، میخواد بگه نباید این کار بشه. مثل اونی که دیروز در بحث فقه گفتیم که آیه شریف لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این جمله نافیه است، نهی نیست، ولی این جمله نافیه نمیتونیم بگیم خبر داره میده، برای اینکه در عالم خارج که این همه کفار بر مسلمان ها مسلطن، معلوم میشه نمیخواد خبر بده که در عالم اینجوری نیست، میخواد بگه نباید اینجور باشه. اینجا هم همینه، اگر لا تزار رو هم باشه باز نفیه در مقام نهیه، مفید بحثه، جمله خبریه مفیده به بخش زجره. بنابراین این چه لا تزار ره باشه چه لا تزار رو باشه، این مفیده در هر دو صورت، در هر دو صورت نفی و نهی مفید حکم تحریمی است، حکم تحریمی. بنابراین آیه نکته اول اینه که در هر حال آیه نهی درش هست و یک حکم تحریمی رو در آیه میاره اینجا. این عرض شود که یک نکته. نکته دومم این است که این صیغه مفاعله که به کار رفته این صیغه مفاعله در اینجا قطعا به معنای عرض شود که اون حالت تبادل ضرر در اینجا نیست. مقصود اینه که لا تزار رو والدتون به ولده ها، نه ببخشید، نکته بله، حالا این نکته قبل و بعدیش رو یک کمی تردید دارم ولی مانعی نداره، همین رو میگیم. اینم صیغه مفاعله که به کار برده شده، چون دو تا جمله آمده اینجا، عرض شود که چرا صیغه مفاعله اومده به کار، نگفته که لا تزر رو به ولدک یا لا تزر رو به زوجتک، گفته لا تزار به زوجتک یا به ولدک. حالا میگیم چرا این دوتا معنا داره. این کاربرد صیغه مفاعله در اینجا مفسرین فرمودن که صیغه مفاعله در اینجا سر استعمال این صیغه با اینکه اینجا مقصود یک طرفه است، یعنی میگه تو به او ضرر نزن، میگه سر استعمال و وجه اون تأکیده، یعنی در واقع صیغه مبالغه میخواد بگه که عرض شود که اینجا معنی مشارکت و فعل تقابلی و مشارکتی و اجتماع و اینا نیست، بلکه برای تأکیده. این یک وجهیه که گفته شده. یک وجهی هم که میشود بر این افسود، تفسیر معمولا اینجوری گفتن، که وجه دومی هم که میشه برای این ذکر کرد اینه که چون درسته که هر یک از این دو جمله میگه، اولی میگه تو ضرر نزن به او، دومی هم میگه تو هم به او ضرر نزن، ولی به هر حال چون اینجا زن و شوهر مقابل هم هستن به هر نحوی، به ملاحظه این که در مقابل هم قرار گرفتن، به این ملاحظه تعبیر مضاره را به کار برده، نه ضرر یک طرفی، ولو از نظر استعمالی لا تزارو یعنی تو به او ضرر نزن، بعدم به او میگه تو هم به او ضرر نزن، ولی چون این دو تا جمله با هم که ببینید، یعنی در واقع میگه تو به او به هم دیگه ضرر نزنید. از این جهته دو جمله را که کنار هم و با هم ببینیم، این وجه این است که در واقع چون دو طرف را داره مورد خطاب قرار میده، همین کافی است برای اینکه فعل مفاعله را به کار ببره. بنابراین کار مورد بله ملاحظه وجه دومشه که ملاحظه دو جمله ترکیبی اگر بشود، ملاحظه دو جمله ترکیبی که بشه، این انسان وقت میپسنده، تو ذهنش خیلی قشنگ میاد که تعبیر باب مفاعله را به کار ببره. نمیخوایم بگیم که اینجا باب مفاعله است، لا تزار اول اینجا نیست که، نگفته لا تزار را کلن بل آخر، به هم دیگه ضرر نزنید، نه، اولی میگه تو به اون ضرر نزن، دومی به اون میگه ضرر نزنه، ولی چون دوتا اینجا مجموعاً یه حالت تقابلی داره، تزار را به جای تزر تزار به کار برده. میدونم، ولی نه، ببینید ما وقتی که میگیم، نه ما وقتی اگر مفاعله حقیقی باشه، وقتی میگیم لا تزار، باید بگیم دوتایی لا تزار را به کلون بالآخر، این که نیست، هر کدوم داره یه طرفه است، میگه تو به اون ضرر نزن، اونم میگه او به اون ضرر نزنه، منتها چون دو طرفی است و زن و شوهر اینجا یه رویارویی دارن، این وجه این میشه که به جای توزر توزار به کار بره.
این
نه، اون حالا اونو بحث بعدی چی میکنیم. بنابراین گفته شده تأکیده، ولی این وجه دوم هم چیز بعیدی نیست کردن تفصیلی بگیم. اینم یه نکته که در آیه هست. نکته بعدی که بحث مهم ما اینجاست اینه که عرض شود که این لا تزار چه حالا لا تزار رو باشه یا لا تزار ره باشه، چه نفی باشه چه نهی باشه، این لا تزار معلوم است یا مجهول، فعل معلومه یا مجهول؟ بله، این مشترک بین معلوم و مجهوله، وقتی که چی باشه، لفیف مقرون باشه، یعنی ضرر، یعنی عین الفعل و لام الفعل که چی باشه و بره به باب مفاعله، این از اون جاییه که مشترکه. عرض شد که بله، مثل لا تقاتل و لا تقاتل نیست که معلومه، لا تقاتل معلومه، لا تقاتل مجهوله، لا تزار مشترک بین معلوم و مجهوله. توجه کردید؟ انتظار میرفت که خیلی سریعتر علمای اهل ادب اینو بگن، مخصوصا اهل بله مخصوصا اهل عرب. ارشاد که یادمه که من اولین درسی که فکر میکنم گفته اولین درس یادم نمیاد صرف ساده گفتم یا یعنی صرف میر گفتم صرف ساده. توی این حجتی همجور زمینای سرد میشستیم، یه 5-6 نفر از دوستانی بودن و منم مثلا 13 ساله بودم درس میگفتم اون وقت. ارشاد 13 واسه شانسم بود. بعد یادمه که 50-60 تا از این چیزهای مشترک درست کرده بودیم، بیچاره رو هر روز مینداختیم تو گرفتاری این واژه های مشترکه. حالا بران این ظاهرا مشترکه بین معلوم و مجهوله. عرض شود که و همین منشأ این شده که دو تا احتمال اینجا پیدا بشه، همین منشأ این شده که دو احتمال اینجا پیدا بشه. ببینید چون مشترکه ما نمیتونیم الان قطعا بگیم کدام، میتونیم اینو معلوم بگیریم میتونیم مجهول بگیریم. اگر معلوم بگیریم دو احتمال پس اینجا هست. احتمال اول معلوم بودن فعله، معلوم بودن فعله، معلوم بودن فعل نتیجهش این میشه که فاعلش میشه چی دیگه، فاعل میخواد تو جمله، فاعلش میشه والده، فاعل میشه والده، فاعل میشه والده، مفعول هم میشه ولده ها، با هم معمولا میگن با زائده است، مفعول هم میشه ولده ها، ولده ها میشه که ولبا زائدتو. این احتمال معلومه. اگر این احتمال اول بگیریم این میشه معنای اول آیه لا تزار والدتون به ولده ها، زن و مادر به بچهش ضرر نزنه، نباید ضرر بزنه. یعنی چی؟ یعنی با بالاخره به لحاظ شیر دادن، به لحاظ توجه و اون نکاتی که مربوطه و احیانا مسائل تربیتی شالا اگر بگیم شمول و اطلاع داره اینو توجه بکنه، ضرری به بچهش نزنه. اینجا میشه مضر میشه والده و عرض شود که مضربه، عرض شود که یا زارم به صورت چی به کار میره، متعدی به کار میره زرهو، آره زار میشه، آره زار میشه، عرض شود که مادر و متضرر یا مضرور میشه، عرض شود که اون بچه. میگه او نباید به این بچه ضرر بزنه، کاری که به او آسیب میزنه نباید انجام بده. این که مثلا شیرش نده، نمیدونم اگه حالا کسی شیر پیدا میشه شیرش بده، خب حالا میگه اون نشد او، ولی این شیرش نده توجه بهش نکنه، اینا به هر حال ضرر نباید بهش بزنه. این میشه اون جمله بعدم، اونم به همین سیاق دیگه. یعنی اینجا احتمال اولی میشه که حاصل آیه میشه که مرد به فرزند آسیب نرساند، زنم به فرزند آسیب نرساند. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولدهی، این بچه خودشونه، به هر دو داره سفارش میکنه که تو به او ضرر نزن، او هم به اون ضرر نزنه. این یک احتماله که این تو تفسیر کمتر اینو میگن، این کمتر گفته شده. احتمال دوم ببخشید، احتمال که این احتمال اول اگر باشه اون وقت با بحث ما کاملا مستقیم ربط پیدا کرد دیگه. شما ضرر نزن به بچهت، تو هم به بچهت ضرر نزن، در از لحاظ شیر دادن یا سایر امور. مرد ضرر نرسونه، یعنی وقتی که داره زن بچه رو شیر میده نفقش رو بده، توجه بکنه و آزار به او نده، و بالعکس زن هم نسبت به بچه ضرر نزنه. پس اون متضرر و اون متعلق این دوتا حکم عرض شود که بچه هست و هر دو گفته بشه، گفته شده به این ضرر نزنید. زن به فرزند، اون بچه ترتیبی که من نوشتم این که با حال دیگه خیلی سخت نگیرید آیشه. آره. نه 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 والدتون ولده ها، لا تزر والدتون ولده ها، یعنی شیرش بده دون ها، ولا مولودون له، لا تزر زوج، مولودون له یعنی زوج، یعنی مرد باز ولده او. این از این میشه، این بنابراین که معلوم باشه. اما احتمال دوم اینه که فعل مجهول باشه، احتمال دوم اینه که فعل مجهول باشه. فعل که مجهول باشه والدتون میشه نائب فاعل، یعنی در واقع مفعوله، و فاعل ضرر میشه محذوفه که همون زوجه. اون وقت اینجوری میشه لا تزار والدتون، با هم با سببیت و اینهاست، لا تزار به زن نباید ضرر زده بشه، به مادر، یعنی مرد به زن خودش، حالا چه در دوره قبل زوجیت یا بعد از زوجیه وقتی داره شیرش میده، این مرد نباید به این بچه، به مادر بچه ضرر بزنه به خاطر اینکه بچه داره، به خاطر وجود این بچه نیاد به عرض شود که این مادر ضرر بزنه، یعنی میگه به زنت ضرر نزن.
فاعل چرا اینجا چیز میگیم در مورد والده؟ چرا فاعل واقعی رو والد میگیم
دیگه؟ خب قرائن حکم موضوع کسی دیگه که نیست.
چرا فرزند نگیم که
نه بچه شیرخواره که نمیتونه ضرری بزنه، بعدم داره به ولده ها اون جدا بسد
جانب بچه به مادر ضرر نرسیم که افراد بکنه
تو نگه دادیم. نه فعل مجهول که شد فاعل میخواد به صورت به ولده ها جور در نمیاد که اون بشه فاعلش و اینها، که اومده در کلام جونی نیست، یعنی مقصود اینه که مرد به خاطر بچه به زن ضرر نرسانه، چون بچه داره حالا بیاد بر او سخت بگیره عرض شود که و او را آزار بده اذیت بکنه به خاطر اینکه بچه داره. لا تزار والدتون به ولده ها، به خاطر بچه نباید به مادری که در حال شیردهی است و او را شیر میده ضرر زد. ضرر زد یعنی مثلا نفقهش را نداد، نمیدونم بد اخلاقی کرد با او، آزارش داد، آسیبی به او زد و امثال اینها. به خاطر بچه به او نباید ضرر زد.
حالا این جور نمیشه،
یکم بدجور
میشه.
اتفاقا همه مفسرین اینو میگن، اون خیلی کم گفته شده، حالا به این شکل هم نگفتن خیلی. حالا بله نه لا تزار والدتون رده، خیلی قشنگه. چرا نه؟ میگه این زن نباید به خاطر بچه مورد آزار قرار بگیره. خب اصلا متعارف هم هست، میگه این زن نباید به خاطر بچه آزار، بچه که معلومه پدر دوستش داره، مادرم دوستش داره، میگه که این زن به خاطر بچه نباید آزار وارد بشه. ولا مولود له بولدهی، زنم نباید به خاطر اینکه این پدر به این بچه علاقه داره اینو وجه المصالحه قرار بده برای اینکه ضرر بزنه و آسیب بزنه به مرد، بچه‌شو نذاره ببینه، نمیدونم شیرش نده، از این کلکایی که میزنن دیگه. این اتفاقا یه فلسفه بسیار مهم خانوادگی داره، یعنی ببینید بچه علل اصول مورد علاقه پدر و مادره، وقتی که اینو دعواشون شد عرض شود که این بچه رو وجه المصالحه قرار میدن برای اینکه همدیگه رو آزار بدن. میگه نه، این بچه رو وسیله قرار ندید برای اینکه همدیگه رو آزار قرار بدید. توجه کردید؟ برای اینکه همدیگه رو آزار قرار بدید. اینم اون اولی میگه که لجبازی شما تو خودتون موجب نشه که بیاید بچه رو ضرر بزنید. این میگه که دوستی و علاقه ای که شما به بچه دارید اینا ابزاری قرار ندید که بیاید همدیگه رو به زحمت بندازید. شما برید به مفسرین بگید که همه میگن احتمال رایج و اصلا غیر از این غالبا نمیگن، اینجوری دومی میگن نه نادر نیست. نه بله بله عزیز میکنه دیگه. بله حالا اون که شمول ضرر تا کجاست اینا بعد بحث میکنیم، حالا این بخش ما ازش عبور بکنیم تا بعد صحبت میکنیم انشاءالله اینا در آینده. خب اگر فعل مجهول باشه اون وقت دیگه احتمالی که میشه یعنی ارشاد مرد به زن آسیب نرساند و زن به مرد آسیب نرساند، این قاعده میشه. این دو احتمالی است که در آیه هست، بیشترش هم ان شاء الله فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله.